کوانتوم میشناسیم. بنابراین همونی که انیشتین گفته به نظر میرسه که درست تره. چرا؟ یعنی این که اصل علیتی امر فطری و عقلیه.
بله،
ما در علم دنبال پیدا کردن مصادیق اونیم. اصلا ما اگه به اصل علیت اعتقاد نداشته باشیم اصلا دنبال علم نمیریم. علم دنبال چیه؟ پیدا کردن قوانینه. شما کی به قوانین میرسید؟ وقتی علل رو پیدا بکنید.
بله دقیقاً.
کی دنبال علل میرید؟ وقتی اعتقاد به علت داشته باشید. و الا اصلا به قول ارسطو میگه که علم وقتی شروع میشه، علم به معنای حکمت، به معنای علم حقیقی، نه علم قراردادی و عرفی و اعتباری، که شما سوال بپرسید. سوالم یعنی چرا؟
چرا؟
چرا یعنی علتش چیه؟ بنابراین اصلا با سوال از علیت که علم شروع میشه. به قول ملا صدر تو اسفار میگه ان صح صح البحث و الا فلا. اگه علیت درست باشه ما میشه درست بحث بکنیم، میتونیم با هم بحث بکنیم. اگر علیت درست نباشه اصلا نمیشه بحث کرد. خب پس بنابراین در واقع اون فیزیک مثلا کوانتوم و به طور مشخص نظریه هایزنبرگ مبنی بر عدم تعین، علیت رو نمیتونه رد بکنه و ما باید منتظر آزمایشات بیشتر باشیم و پیشرفت و تکامل علم، چنان که اون طرفش هم لاپلاس، فیزیک لاپلاس هم نمیتونست اختیار رو نفی بکنه. و در واقع اینها اصل وجود خدا رو نمیتونن رد بکنن و به نظر میرسه که چه اون نظریه درست باشه چه این نظریه نمیتونیم بگیم بر اساس اون نظریه میشه خدا رو اثبات کرد، بر اساس این نظریه نمیشه، چون هر دو صورتش عرض کردم گفتن.
حالا البته بحث ما وجود اثبات وجود خدا نیست، اما به عنوان علت العلل.
بله، چون بحث ما در واقع پرسمان دینی و سوال دینی هست. بله. من میخوام یه ارتباطش رو عرض بکنم. بله. چرا اصل علیت؟ ببین ما در اثبات خدا از اصل علیت استفاده میکنیم، اصل علیت به قول معروف، و اصل علیت قابل رد کردن نیست، یه امر عقلی و فطریه. بله، جزئیات بحث علیت رو در فلسفه، در علم ما میتونیم بحث بکنیم. درست. که اون ارتباطی به بحث خدا نداره،
مثلا همین بحثایی که الان کردیم،
همین بحثایی که کردیم. اصل علیت یه امر عقلی و فطریه و بر اساس اصل علیت ما خدا رو اثبات میکنیم. اصل علیت به معنای اینکه معلول علتی دارد، سببی دارد، فاعلی دارد، این یه امر فطریه و این آزمایشات و این دیدگاه های در واقع مطرح شده در چه فیزیک زیر اتمی که کوانتوم میگیم، چه فیزیک بالاتر از اتم، در واقع این اصل رو نمیتونن رد بکنن. نهایت در جزئیات علیت میتونن بحث کنن. تازه اونم عرض کردم چون هیچ وقت علم کامل نمیشه، این آزمایشات به قول انیشتین هنوز کامل نشده، هنوز ابزارهای ما کامل نشده، حتی در اون جزئیات هم ما نباید نتایج زود نتیجه بگیریم و نتایج کلی بگیریم. بله. فعلا ما اتم ها، اون در واقع الکترون ها، پروتون ها، ما اینجوری تا این حد علممون رفته جلو.
هنوز اون تحیری که به وجود میاد در پژوهش در مباحث زیر اتمی، خود نشون دهنده اینه که اون تحیر نشون دهنده اینه که اون آزمایشگر قائل به علیت دیگه.
قطعا فطرتش همینه و دنبال پیدا کردن علته. یعنی الان تعجب میکنه. چرا تعجب میکنه وقتی که مثلا اطلاعاتش بیشتر
چون
میشه؟
اما بازم
چون باید علتی باشه ولی پیدا نمیکنه. ولذا میره دنبالش هی آزمایشات بیشتر و این قطعا به اصطلاح به پیشرفت علمی انجام.
خیلی متشکر از توضیحاتی که فرمایید. حالا من اگر اجازه فرمایید من یک مصادیقش رو تا اون مقداری که بلدم عرض کنم. یکی از عزیزان که توی مباحث فیزیک کوانتوم کار میکرد یه نکته چند وقت پیش به من گفت که خیلی باعث تحیر من شد، شاید یکی از عجیبترین مسائلی که در عمرم تا حالا شنیدم. همونطور که عزیزان شنونده حتما مستحضر هستن، تو هم مباحث فیزیک کوانتوم و فیزیک زیر اتم به قول شما، خب اتم تشکیل شده از یه هسته اتم و الکترون هایی که دور اون هسته میچرخن که اونها هر کدوم به تناسب انرژی که دارن لایه لایه هستن، لایه هر کدوم لایه هایی که به عنوان اوربیتال میشناسن لایه های انرژی اتم هستن. این از قبل هم میگفتن که الکترون ها توی این لایه ها جابجا میشن، ولی مثلا تعداد الکترون ها در هر لایه ثابته، مثلا از لایه اول به لایه دوم میره و یه الکترون جایگزینش میشه. اما توی فاصله بین این لایه ها هیچ وقت هیچ الکترونی وجود نداره. این خیلی عجیبه، یعنی گویا این الکترون در لایه اول ناپدید میشه و محو میشه، نابود میشه و در لایه دوم به وجود میاد دوباره. این خیلی نکته عجیبی کردنم تو مباحث فیزیک کوانتوم، ولی خب علتش حالا
اینم اثبات شده نیست. ببینید اینجا دو تا باز نظریه هست. یه نظریه که همونی که فعلا آزمایشات نشون میده که انگار که الکترون نابود میشه در اون لحظه و در لحظه بعد به وجود میاد،
یعنی اون مسیر رو طی نمی‌کنه
که در واقع شما میتونید از این خیلی نتایج متافیزیکی بگیرید. بگید ببینید پس این که محو شد یه علتی دارد، پس اون که به وجود اومد علتی دارد، علتش چیه؟ خداست و خدا در واقع داره الکترون ها رو محو میکنه و ایجاد میکنه.
نه ممکنه علت طبیعی هم داشته شما نمیشناسید.
بله عرض میکنم نتایج ممکنه نتیجه بگیرید تصادفه، همینجوری رفع شد همینجوری به وجود اومد. ببین دقیقاً دو تا نتیجه درست متضاد هم از این بگیرید. اما من عرضم اینه که یک احتمالم اینه که علم یعنی محو نمیشه اصلا، به وجودم نمیاد، در اون فاصله ما علم ما پیشرفت نکرده،
اون فاصله رصد کنیم
نمیتونیم رصدش کنیم. دقیقاً درست. اینجا هم همین دوتا احتمال هست. درست میفرمایید. الان در واقع آزمایشات ما به اینجا رسیده، میبینن که الکترون داره حرکت میکنه، نیست بعد در یه آنی نیست، تا اون لایه بعدی به قول شما میره دیگه، بعد به وجود میاد، انگار الکترون نابود میشه و به وجود میاد، ولی این اثبات شده نیست هنوز. ممکنه به قول اینشتین ما هنوز ابزارهای کافی نداشته باشیم، هنوز اطلاعات ما باید منتظر بمونیم، ممکنه ما اون لحظه رو نمیبینیم.
درست.
بله یه احتمال اینه و طبق هر دو احتمال ما نتایج بعضا متضادی میتونیم بگیریم که به نظر من اینا هیچ کدوم دلالت ندارن. بله به طور کلی ما میتونیم بگیم که هر پدیده ای علتی دارد، اگر که این الکترون نابود شد به وجود اومد، هم نابود شدنش علتی میخواد هم به وجود اومدنش. اگر نابود نشد حرکت کرد به اونجا، ما ندیدیم، حرکتش هم علت میخواد.
درست.
ما ببینید در فیزیک این علتهاشو پیدا میکنیم، درست، اما یه بحثی کلیتری هست که این منشأ همه این علتها، یعنی اون علت العلل چیه در واقع، یا این قوانین رو چه کسی در فیزیک قرار داده.
درست.
که به این صورت خب شما میدونین الکترون ها که حرکت میکنن دور یک چیزی مثل همین مدار سیارات و ستارگان دیگه.
بله.
بلکه از اونم پیچیده تر.
درست.
در داخل اتم. خب اینا یه خورده این ور اون ور بشه، خب ما میدونید این الکترون ها یه خورده این ور اون ور بر اساس فرمولی که حالا انیشتین بیان کرد ای مساوی با ام سی دو، شکاف هسته ای و منبع اتم.
بله.
و هر چیزی هم میلیاردها اتم توشه.
و هیچ یعنی موقعی شکافته نمیشه.
اصلا ببین انفجار یعنی در یک چیز خیلی کوچولو انفجارهای اتمی رخ میده، اصلا کل جهان نابود میشن.
بله.
یه خورده این مدارهای الکترون ها این ور اون ور بشه.
بله.
یعنی اون شکافت اتمی و اون برخورد الکترون ها و انفجار اتمی به خاطر اون سرعت سی، یعنی سرعت نور به توان دو.
بله.
خب این رو چه کسی اینجوری تنظیم کرده؟
یعنی اصلا داخل آدم ایراد میکنه دیگه.
داخل یه اتم مثل یه کهکشانه، مثل یه منظومه است. اینا رو واقعا عقل نمیتونه بپذیره که همین جوری شده.
بله. یکی از چیزایی که آجا برای من خیلی جالب هست، حالا تو فرصت چند ثانیه که باقی مونده، کم تر از یک دقیقه، من احساس میکنم که اصلا مدل خلقت یک مدل واحده، یعنی از اون ریزترین ذرات که اتم ها هستن حالا و اجزای زیر اتم تا اون بزرگترین اجرام آسمانی یه مدل دارن که یه هسته‌ای هست و یه اجرام به دور اون میچرخن. حالا نمیدونم تا چه حدی درست باشه،
حالا تا این حدش همینطوره دیگه، یعنی یه هسته و اینی هم که مردم میگن الهی دورت بگردم، ظاهرا در کل آفرینش یه چیزی هست و بقیه دور اون میچرخن.
بله خیلی متشکرم از
شما. کعبه رو هم نگاه بکنید مردم طواف میکنن. بله اینا واقعا از عجایب خلقت دیگه.
خیلی متشکرم، جواب بحث بسیار شیرینی بود. از این شنونده عزیزم که باعث شدن که این بحث در واقع مطرح بشه تشکر میکنم. خیلی تشکر میکنم از جناب استاد برنجکار عزیز به خاطر تشریفاتشون در این برنامه.
خیلی ممنون شد.
تا برنامه آینده التماس دعا و خدا نگهدار.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن. ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
19 و 40 دقیقه است. دوستان خوبم، سپاسگزارم که همچنان دارید رادیو معارف رو پیگیری می‌فرمایید و برنامه‌های مورد علاقتون رو از این رسانه دینی می‌شنوید. سپاسگزار میشیم اگر اظهار نظر بکنید و با ما در ارتباط باشید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن هامون هست و سامانه پیامکی که در اختیارتون 30553. اما در این لحظه حدیث آفتاب آماده پخش است، بیانات حضرت امام خمینی در تاریخ 9 شهریور 1361.
گل بود و هرچه گفت چنان شعر ناگفت، گل بود و هرچه گفت چنان شعر ناگفت، خوش بودتر از بهار چو عطر گلاب گفت، خوشبوتر از بهار چو عطر گلاب گفت، هر صبح از دریچه ایمان و بندگی با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت، با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت، حدیث
برادران عزیزم، ما در عصری واقع شدیم که ظلمت دنیا را گرفته است. ما در عصری واقع شدیم که ارزش‌های انسانی به کلی از بین رفته و به جای اون ارزش‌های غیر انسانی و شیطانی نشسته است. ما در عصری واقع هستیم که شیاطین عالم هجوم به انسانها و ارزشهای انسانی آوردند و میخواند که دنیا را به سلطه شیطان درآورند. ما در این عصر با اتکای به خدای تبارک و تعالی و استمداد از اسلام و قرآن کریم و ولی عصر سلام الله علیه، باید خودمون کوشش کنیم و خودمون جهاد کنیم، جهاد در دانشگاه ها و دانشکده ها، جهاد در کارخانه ها و کارگری ها، جهاد در کشاورزی ها، جهاد در مدارس، جهاد در دانشگاه ها، جهاد در همه جا، جهاد در جبهه ها و جهاد در پشت جبهه ها. شیاطین همه این گروه هایی که برای خدا قیام کردند ممکن است نفوذ کرده باشند. ما باید تمام قشر هایی که داریم خودشون در مقابل شیاطین و در مقابل منافقان بایستند. در کارخانه ها ممکن است افراد نفوذی باشند و بخواند دوباره این کشور را به زیر سلطه ابرقدرت ها بکشانند. لازم است که برادران کارگر متعهد در داخل کارخانه ها و این جهاد بزرگ اسلامی با اونها مقابله کنند و نگذارند تبلیغات سوء اونها جوانهای عزیز ما را منحرف کند. در دانشگاه ها و در دانشکده ها و در دبیرستان ها و مراکز علمی باید خود معلمین و متعلمین، خود اساتید و خود دانش آموزان توجه کنند به اینکه نبادا در اینجا باز از این قشرهای فاسد و منافقین و غیر منافقینی که همه فاسد هستند نفوذ کردن و خدای نخواسته دانشگاه را به اون وضعی که در سابق بود در آورند. باید معلمین و قشر دانشگاهی و دانش آموزی با فیضیه پیوند خودشون را قوی کنند و عزیزان کارگر ما و کشاورز ما که همه اینها از اشخاص بزرگی هستند که محور اقتصاد ما در دست اونهاست، باید پیوند خودشون را با اسلام و قرآن و علمای اسلام قوی کنند. اگر بخواهید به همه مشکلات پیروز بشید، باید همه محکم بایستید در مقابل همه قدرت‌ها. باید مهیا کنید خودتون را در مقابل همه مشکلات. باید ارزش‌های انسانی را از اینجا به همه جا صادر کنید و استقلال خودتون را، همه جور استقلال فرهنگی، استقلال اقتصادی، استقلال اجتماعی، همه اینها را باید شما محکم نگاه دارید و این در سایه این است که توجه به مکتب اسلام و اتکال به خدای بزرگ و با هم همپیمان شدن و همه قشرها برادر دانستن یکدیگر است. دشمنها در کمینند. شما ملاحظه می کنید که از اطراف دشمنها در تبلیغاتشون چه می کنند با ما و در تأیید دشمنهای ما چه کارها می کنند و ما جز خدای تبارک و تعالی به کسی اتکا نداریم. اونها هر چه دارند، ما ارزش انسانی داریم و خدا داریم. شما ببینید که اینهایی که ادعای طرفداری از خلق و طرفداری از عرب می کنند با خوزستان چه می کنند و با دسفول عزیز چه کردند. به گمان فاسد این که با موشک انداختن در خانه ها و اطفال و زنهای پیر و جوان را کشتن، اسباب این میشد که ما تسلیم بشیم. اونها باز خوزستان را نشناختند، دسفول را نشناختند، با اینکه از اول جنگ تا حالا کرارن تجربه کردند و تخریب کردند مکان این عزیزان ما را و به شهادت رساندند اقشار کثیری از دوستان خدا را و دیدند که مقاوم ایستادند و ملت ایران و دسفول عزیز مقاوم ایستاده است در مقابل اونها و امروز هم که این همه مصیبت وارد کرده اند باز فریاد جنگ جنگ تا پیروزی از جوانهای ما در دسفول بلند است.
تکبیر!
که با ادعای پوچ طرفداری از خلق با خلق ایران اینطور می کنند و علماء بزرگ ایران و عزیزان بزرگ ایران و دانشمندان بزرگ ایران و همه قشرها را ترور می کنند و با دولت صدام که این جنایت ها را به ایران کرده است و این جنایت بزرگ را به دستور کرده است پیوند دوستی دارند. اینها مشت خودشون را در دنیا باز کردند. اینها امروز هم حاضر نیستند که این عمل وحشیانه سب آینه این خبیث را محکوم کنند. وضع دنیا اینطور شده است. شما ملاحظه می کنید که یک همچه جنایت بزرگی که واقع شده است و در این سالها کرارن واقع شده است و این چند روز دنبال هم واقع شد، در تمام رسانه های گروهی محکومیتی در کار نبود، عبور می کردن به طور گذرا و یک کلمه می گفتند که ایران اینطور می گوید. عراق هم در مقابل او می گد که ما تلافی کردیم، ارزش های انسانی دفن شده است در دنیا، انسانیت در دنیا دفن شده است. اونهایی که دعوی حقوق بشر می کنند و سازمان ها و کذا که با عرض و طول و تمتراق زیاد در دنیا هستند، ندیدیم که محکوم کنند این عمل را. به دروغ از اونهایی که با ما دشمنند چیزی را میگیرند و در مقابل اسلام و در مقابل ایران، ملت عزیز ایران، اطلاعیه صادر میکنند و هشدار میدن به ما و دلیلشون این است که دشمن ها اینطور گفتند. دلیل محکم سازمان های دنیا این است که شما بچه های کوچک را در خیابان ها می کشید و هر روز در اوین صدها نفر را تیرباران می کنید. دلیلش این است که منافقین گفتند. این دلیل بزرگی است برای سازمان. اما سازمان ها نمی پرسند که صدام چه کرده است در اینجا. وضع دنیا اینطور شده است و ما امیدواریم که از این مرکز اسلامی ایران یک وضعی پیدا بشد که این ارزش های فاسد را دفع کند و اسلام عزیز را ترویج کند و نور قرآن را تجلی بدهد در سرتاسر دنیا تا ارزش های اسلامی که دفع شده است و ارزش های انسانی که دفع شده است زنده بشد و احیا بشد. و این اولش این است که ما خودمون توجه داشته باشیم به خودمون. ما خودمون توجه داشته باشیم که اگر امر دائر بشد بین ارزش‌های انسانی و الهی و ارزش‌های طاغوتی، باید ارزش‌های انسانی را انتخاب کنیم. اگر امر دایر بشد بین خدمت کردن به کشور خودمون و متعهد بودن در مقابل اسلام و کشور خودمون یا خدمت کردن به کشورهای شرق و غرب باید اون چیزی که برای خودمون است انتخاب کنیم. اونهایی که در همین کشور هستند و تفاله هایی که موندند، اینها یک دستشون برای شرق سینه میزنند و یک دستشون برای غرب سینه میزنند و در این حال دعوی میکنند که ما از ملت هستیم. اون کسی که در کارخانه ها میخواد فرض کنید خلل ایجاد کند، میخواد کشور خودش را بکشد تحت سلطه دیگران، و اون کسی که در دانشگاه اخلال میکند میخواد دانشگاه خودش را بکشد تحت سلطه دیگران، اینها اجنبی هایی هستند به صورت ملی و به صورت ایرانی. اینها از ایران اجنبی هستند و ایران اونها را دیگه به ایرانیت نمیشناسد. اون که تمام ارزش های اسلامی را و ملی خودش را فدای شوروی می کند یا تمام ارزش های خودش را فدای امریکا می کند، او را ما ایرانی نمی دانیم. برادران و خواهران، ما در راهی وارد شدیم که اون راه راه انبیاست و تاریخ تا اونجا که نشان می‌دهد انبیا با مشکلات روبرو بودند، همیشه قشر محروم بودند در مقابل طاغوت و مشکلاتی که برای اونها حاصل بوده است بسیار زیاد بوده است، طاقت فرسا بوده. ما تا اونجا که از تاریخ اطلاع داریم و از انبیا به ما رسیده است میبینیم که تمام انبیا مبتلا بودند به طاغوت‌های زمان خودشون و در مشکلات بودند. ما که در طریق انبیا می‌خواهیم قدم برداریم، از مشکلات نباید هراس کنیم.
السلام 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 السلام.
دستم به روی سینه برای ارادت است، چشمم